ساعت 11 صبح در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. حملات اسرائیل به غزه با کشته و زخمی شدن 20 فلسطینی در روز شنبه ادامه دارد. ایران میگوید برای جبران قطع احتمالی صادرات نفت عراق آماده است. و نوام چامسکی از ایران خواست تا مرضیه رسولی روزنامه‌نگار زندانی را آزاد کند. سلام شنوندگان ارجمند، رضا ولی‌زاده هستم و با یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای در کنار شما. پنجمین روز از حملات اسرائیل به غزه با کشته و زخمی شدن 20 فلسطینی ادامه یافت. بر اساس گزارش‌ها در حمله هوایی اسرائیل به اردوگاه پناهندگان در جبیلا در شمال نوار غزه 5 جوان کشته و 15 تن زخمی شدند. به گفته مقام‌های بیمارستانی تعداد کشته شدگان در باریکه غزه به 113 تن رسیده است. حملات اسرائیل به غزه در حالی ادامه می‌یابد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید تسلیم فشارهای بین‌المللی برای توقف حملات به غزه نخواهد شد. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است تا دستور آتش‌بس فوری در منطقه را صادر کند. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم گفته است تردید جدی در مورد قانونی بودن حملات اسرائیل به غزه وجود دارد و از هر دو طرف خواسته دست از مبارزه بردارند. معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت ایران گفت در صورتی که بحران امنیتی در عراق گسترش یافته و صدور نفت این کشور متوقف شود، ایران آمادگی دارد در مدت کوتاهی نفت خود را جایگزین نفت عراق کند. به گزارش ایرنا، علی ماجدی گفته است ایران میتواند در طول 6 ماه به ظرفیت تولید 4 میلیون بشکه نفت برسد و نیاز بازار را تامین کند. معاون وزیر نفت ایران تصریح کرد ایران به دنبال در اختیار گرفتن سهم خود از بازار جهانی انرژی است. این مقام وزارت نفت ایران مدعی شد دنیا باید به این جمع‌بندی برسد که به طور طبیعی ایران به عنوان امن‌ترین و باثبات‌ترین کشور تامین کننده منابع انرژی در منطقه به شمار می‌رود. نوام چامسکی فیلسوف آمریکایی از ایران خواست تا مرضیه رسولی روزنامه‌نگار ایرانی را که به 2 سال حبس و تحمل 50 ضربه شلاق محکوم شده آزاد کند. نوام چامسکی به روزنامه گاردین گفته است که بازداشت خانم رسولی و دست کم 3 روزنامه‌نگار زن دیگر در 2 ماه گذشته غیر قابل قبول است و از دولت حسن روحانی خواست است تا به سرعت برای آزادی آنها اقدام کند. وی در این حال ابراز امیدواری کرد تا مجازات هایی که ناعادلانه توصیف می کند برای این روزنامه نگاران به سرعت جبران شود. مرضیه رسولی که به عنوان خبرنگار حوزه موسیقی و فرهنگ در روزنامه های ایران فعالیت می کرد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات از 4 شنبه گذشته در زندان به سر می‌برد. ریحان طباطبایی و ساجد عرب سرخی نیز در هفته‌های اخیر برای تحمل احکام خود به زندان فراخوانده شدند و حکم بازداشت سبا آذرپیک نیز برای 1 ماه دیگر تمدید شده است. خبرگزاری ایسنا دیروز در گزارشی آمار مربوط به تعطیلی شمار زیادی از واحدهای تولیدی در ایران را که از سوی منابع رسمی جمهوری اسلامی اعلام شده عجیب و تکان دهنده توصیف کرده. فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس در گفتگو با میرعلی حسینی از رادیو فردا نخست به جزئیات این گزارش می‌پردازد. فریدون خاوند:
ایسنا بر گزارشی تکیه میکنه که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت به تازگی عنوان کرده و در این گزارش آخرین وضعیت صنعت کشور به هیئت دولت جمهوری اسلامی ارائه شده. در گزارش آقای نعمت‌زاده به گفته خبرگزاری مورد نظر گفته میشه که طی سالهای گذشته 14,000 واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط به دلیل مشکلات گوناگون در کشور تعطیل شدند. این ارقام البته تکان دهنده و دردناک هستند، چون که صنایع کوچک و متوسط یک نقش استراتژیک دارند در عرصه اقتصادی، قلب تپنده فعالیت به حساب میان. به خصوص در زمینه اشتغال نزدیک به 50% کل مشاغل صنعتی ایران رو کوچک ها و متوسط ها تامین می کنند و متوقف شدن فعالیت اونها اون هم در چنین ابعادی یک تراژدی واقعی است. البته آمار آقای نعمتزاده غافلگیر کننده نیست، چون که معاون ایشان آقای سید ابریشمی هم به تازگی گفته بود تنها در شهرک های صنعتی در فاصله سالای 85 تا 92 5500 واحد تعطیل شد.
آقای خواند، پرسشی که پیش میاد اینه که چرا این همه بنگاه تولیدی ترجیح دادن کرکره ها رو پایین بکشن و صحنه رو ترک کنند؟
کافیست نگاه سریعی بیاندازیم به مصیبت هایی که اقتصاد ایران طی 3-4 سال گذشته از سر گذرونده. مدیریت آشفته از طرف کسانی که شماری از اونها از مکانیزم های اولیه اقتصادی هم بیخبر بودن، همراه با مشکلات ناشی از تحریم، درآمدهای ارزی کم شد، دارایی های کشور در خارج بلوکه شد، قیمت ارز سر به آسمان کشید، شمار زیادی از واحدهای صنعتی با مشکل نقدینگی روبرو شدند، در داد و ستدشون با خارج گرفتاری های زیاد پیدا کردند و تازه قدرت خرید مردم هم از جمله به دلیل تورم سنگین کاهش پیدا کرد، در نتیجه تقاضا سقوط کرد. حاصل این که در سالهای 91 و 92 تولید ناخالص داخلی ایران در مجموع 10% سقوط کرد و درآمد سرانه هر ایرانی به طور متوسط 15% کاهش پیدا کرد.
در حال حاضر چه آقای خواند، آیا رکود اقتصادی ایران متوقف شده؟
هیچ نشونه‌ای در دست نیست که بتونیم بگیم اقتصاد کشور از رکود خارج شده، هرچند که میشه گفت نرخ رشدهای منفی دو سال گذشته امسال خوشبختانه تکرار نخواهد شد. موانع موجود در فضای کسب و کار ایران هنوز تغییری نکردند، مشکل تحریم‌ها از میان نرفته. امیدوار باشیم به این که برای پرونده هسته ای ایران یک راه حل نهایی پیدا بشه و فضای منطقه ایران به خصوص در مرزهای غربی مشکلات تازه‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد نکنند. شاید شرایطی فراهم بشه برای اینکه دولت بخش بزرگی از انرژی خودش رو متمرکز بکنه بر اصلاحات اقتصادی.
فریدون خواند بود، استاد اقتصاد در پاریس، که به پرسش‌های همکارم میرعلی حسینی پاسخ میداد در مورد تعطیلی شمار زیادی از واحدهای تولیدی در ایران. اگه شما هم در این باره نظری دارین، شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 20420221122112 در اختیار شما است و در اینجا هم به صدای چند شنونده‌ای که به رادیو فردا زنگ زدن گوش میکنیم.
از کنم خدمتون که این آقای جنتی که فرمودن حجاب جلوی حرامزادگی رو میگیره، من متاسفم واسه یه روحانی با این همه سال سنش رو این حرفا اعتقادش این میشه که حجاب جلوی حرامزادگی رو میگیره. ملت ایران فهیمن. اما بفرمایید با آقای جنتی وقتی میگه حجاب جلو حرومزادگی رو میگیره، یعنی اونایی که بی حجابن حرومزاده بار میاره؟ شما که آیات قرآن رو به نفع خودتون تفسیر میکنید، به قول خودتون تسبیحتون از قدتون بلندتره، خجالت نمیکشید اینقدر بی تربیتی بی احترامی میکنید؟
آقای جنتی، حجاب فقط فساد رو مخفی میکنه و صورت مسئله رو پاک میکنه، نه بیشتر.
سلام و خسته نباشید. خواستم به مسئول کشورمون که با ناز و رفا دارن زندگی میکنن، مسئول بالا مقام، خواستم بگم که با این همه ثروتی که ایران وجود داره، ثروتهای زیرزمینی، معادن، ثروتهای دیگه، چرا 80% مردم تو فقر و بدبختی دارن زندگی میکنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم آرش حسنی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
متولد آریزونای آمریکاست. در سال 2001 میلادی پس از پایان تحصیلات دبیرستان به نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا ملحق شد. آنطور که او در اعترافات تلویزیونی خود پس از بازداشت گفته، در دوره زمانی سالهای 2001 تا 2005 میلادی که به عنوان تفنگدار دریایی آمریکا فعالیت می‌کرد، در کشورهایی همچون عراق و افغانستان حضور داشت. امیر میرزایی حکمتی در شهریور ماه سال 90، یعنی 6 سال پس از ترک ارتش آمریکا، برای نخستین بار پای به سرزمین پدریش می‌گذارد. خانواده‌اش می‌گویند برای دیدار با مادر بزرگش و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی و همچنین رأی دادگاه انقلاب اسلامی می‌گویند برای جاسوسی. پرونده اتهامی آقای حکمتی که از او به عنوان تفنگدار سابق آمریکا یاد می‌شود، در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد. قاضی دادگاه در نهایت امیر میرزایی حکمتی را به دلیل همکاری با دولت متخاصم و عضویت در سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA و همچنین تلاش برای متهمسازی ایران در تروریسم به محاربه و فساد فی‌الارض متهم کرد و از این رو برای او حکم اعدام صادر کرد. صدور حکم اعدام برای این شهروند آمریکایی ایرانی تبار با واکنش‌هایی از سوی سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه حقوق بشر و همچنین دولت مردان آمریکایی همراه شد که خواستار لغو این حکم و آزادی آقای حکمتی بودند. امیر میرزایی حکمتی در دوره بازداشت در آذر ماه سال 90 با حضور در برابر دوربین تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران به انجام جاسوسی و داشتن مأموریت به نفع دستگاه‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی اعتراف کرد. اما مادر و پدر آقای حکمتی جاسوس بودن او را رد کرده و این اعترافات را گفته‌های زیر فشار توصیف کردند. حکم اعدام امیر میرزایی حکمتی در دیوان عالی کشور تایید نشد و این دیوان به دلیل کامل نبودن اطلاعات پرونده این تفنگدار دریایی پیشین ارتش آمریکا، پرونده او را برای بررسی مجدد به شعبه همارض دیگری ارجاع داد. در فروردین ماه سال 93 خبرهایی از تغییر حکم اعدام آقای حکمتی در دادگاه و تبدیل آن به حکم 10 سال زندان منتشر شد. معلوم نیست کدام شعبه از دادگاه پرونده آقای حکمتی را دوباره بررسی کرده و حکم تحمل 10 سال زندان را برای او صادر کرده است. اما با این حال خانواده او و همچنین محمود علیزاده وکیلش درخواست کردند تا حکم 10 سال زندان او نیز یک بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. در اردیبهشت ماه سال 92 رسانه‌های آمریکایی از ارسال مخفیانه نامه‌ای توسط امیر حکمتی به جان کری وزیر خارجه ایالات متحده خبر دادند که بر اساس نوشته‌های این روزنامه‌ها او در این نامه اقدام جاسوسی به نفع آمریکا را رد کرده و تاکید کرده است که اعترافاتش تحت فشار انجام شده و خود را در ایران گروگان نامید. در آذر ماه سال 92 شورای حقوق بشر سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای بازداشت و دستگیری آقای حکمتی را خودسرانه و بی حساب و کتاب خواند که به اعتقاد این شورا به همین دلایل او باید آزاد می‌شد. در دوره‌ای که امیر میرزایی حکمتی در زندان اوین زندانی بوده، بارها مقام‌های آمریکایی و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر خواستار آزادی او شدند. درخواستی که تاکنون از سوی مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران اجابت نشده است.
برنامه ملاقات رو شنیدیم، کاری از همکارم آرش حسن نیا. اما در پایان یک خبر بشنوید. نشست معاونان وزیر خارجه ایران و رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا برای ادامه نگارش متن پیشنویس برنامه اقدام مشترک جامع در 10 روز در حالی به پایان رسید که هیچ برنامه‌ای برای ادامه مذاکرات در روز شنبه پیشبینی نشده. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در وین روز جمعه گفتگوها بر جزئیات مقدمه پیشنویس توافق متمرکز بوده و ایران و 6 کشور موفق شدند بر متنی با چارچوب‌های بسیار مشخص‌تر توافق کنند. در همین حال یک منبع نزدیک به مذاکرات به رادیو فردا گفت در متن پیشنویس جاهای خالی و موارد اختلاف همچنان پابرجاست و حضور وزرای خارجه به دعوت کاترین اشتون شاید بیشتر از بررسی نحوه پیشرفت تلاش برای مذاکره درباره مسائل سخت‌تر باشد. سپاسگزارم از همراهی شما. حدود 15 دقیقه دیگه برمیگردیم با خلاصه خبرها، باز هم در کنار شما هستیم.